بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 53 می‌فرمایند جمیع و ما مر من الزمان و کیفیته و احکامه و تفاصیله جاریتون فی کل ید جاریت علی مال الغیر به غیر حق و ان لم تکن عادیتن و قاسبتن و ظالمه الا فی موارد امانات مالکیتن کانت او شرعیه کما عرفت تفصیل فی کتاب الودیعه و یجری فی جمیع ما یخبزو بیل معاملات الفاسده و ما وضع الید علیه به سبب الجهل و الاشتباه کما اذا لبس مداس غیرهی او ثوبهی اشتباهن او اخذ شیئا من سارق عادیه به اعتقاد انه مالکو و غیر ذالک من ما لا یحصا. عرض می شود که در این مسئله تقریبا یک ضابطه کلیه رو بیان می کنند. می فرمایند که مسائلی رو که ما در رابطه با زمان تا حالا مطرح کردیم و تفاصیلش و کیفیتش و اینکه چه روزی زامله و چه روز زامل نیست و به چه مقدار زامله در مثلی باید مثل داده بشه، در قیمی باید قیمت داده بشه و مسائل مختلف دیگر. می فرمایند که همه این مسائل جاریه در تحت یک ضابطه کلیه و اون ضابطه کلیه این است که هر یدی که بر مال غیر به غیر حقن استیلا پیدا بکند، این احکام زمان و خود زمان درش ثابته. مثل اینکه گفتیم که مقبوض به عقد فاسدم درش زمان هست، مثل اینکه گفتیم که مقبوض به صوم هم درش زمان هست. کسی تصور نکند که زمان در این موارد با زمان در قصب از نظر خصوصیات فرقی میکند. نه، همون مقبوض فاسدی که ما گفتیم درش زمان هست با زمان مقصود از نظر همه خصوصیات یکسانه و همینطور مقبوض به صوم هم اگر نظرتون باشه و ما عرض کردیم در زمان هست، اونم مثل مقبوض به صوم، مقبوض به قسم، مگر استثناء میکنن، مگر در مواردی که حل میشود امانت شرعی یا امانت مالکی وجود داشته باشد، که البته خوب در مواردی که امانت شرعی و امانت مالکی، امانت مالکی مثل این که اصلا مالک مال خودش رو ودیعه بده، مال خودش رو ودیعه بده به یک نفری، یا به صورت عاریه در اختیار مستعیر قرار بده. امانت شرعیه مواردی است که مالک عرض می شود به این عنوان مالش رو نداده، لیکن شارع حکم به ثبوت امانت در این مورد کرده. مثل اینکه در باب اجاره، اونجا اون چیزی که بین مجر و مستاجر هست مسئله منافع این خانه است مثلا، اما اینکه این به عنوان امانت در نزد مستاجر باشه، این امانتی است که شارع ذکر کرده. و همینطور در مورد لغته، حالا اگر یک کسی مالی رو به عنوان لغته در اختیار گرفت، این مال در دستش امانته. چه امانتی هست؟ امانت شرعی، برای اینکه از طرف مالک، مالکی معلوم نیست که در رابطه با این اذنی داده باشه. خلاصه موارد امانات به طور کلی مستثناست. عرض می شود که یه بحث در همین استثناء موارد امانات، برای خاطر اینکه عنوان ضابطه این بود که کل ید جاریت حلا مال غیر به غیر حقن، خب در به غیر حقن امانات که اصلا داخل نیست که، درسته ید و استیلاء بر مال غیر پیدا شده، ولی ید و استیلاء یا به واسطه تأمین خود مالک بوده یا به واسطه اجازه شارع بوده. پس این ضابطه رو اگر این معنا رو ما ازش استثناء کنیم، بگیم الا در موارد امانات، چه امانات مالکیه و چه شرعیه، این شبیه استثناء منقطعه. بله، این نکته رو هم میبایست اینجا ذکر شده باشه ولی نشده. در امانات یک قاعده کلیه وجود داره که در کتاب‌های قواعد فقهیه مطرحه و منم در کتاب قواعد فقهیه این قاعده رو نوشتم که امین، ولو اینکه از طرف مالک امین باشه به صورت ودیعه یا به صورت عاریه، لیکن امینم تا وقتی ضامن نیست که تعدی و تفرید نکرده باشه، و الا اگر امینی تعدی و تفرید کرد در مال ودیعه یا در مال عاریه، در همین جام امین محکوم به زمانه. ولی این استثناء در اینجا ذکر نشد و میبایست ذکر بشه، و اصل استثناءش هم گفتم منقطعه، نه اینکه استثناء معمولی باشه. یکی از مواردی که خیلی مهمه و این قاعده به حسب اطلاقش اقتضای زمان در اونجا میکنه صورت جهله. اگر کسی جاهل بود به این که این مال مال غیره، مثل این که مثال میزنن، مثل کسی که کفش غیر رو پوشید اشتباهی خیال که از این کفش مال خودشه، خب سابقا هم که همه کفش ها دم در محل میشود که مجلس جمع میشود، خب موقع بیرون آمدن گاهی اشتباه میکردن، کفش های شبیه کفش خودشون بود میپوشیدن اشتباهن، در حالی که این کفش مربوط به غیر. یا اگر کسی عبای غیر رو اشتباهن رو دوشش بیاندازه و برش استیلا پیدا بکنه، در این صورت از نظر حکم شرعی حرمتی در بین نیست، چون که اطلاعی نداره، علمی نداره، احراز نکرده. ولی از نظر حکم وضعی که عبارت از زمان باشه فرقی بین جاهل و عالم نمی کنه. کما اینکه ما در مسئله تعاقب عیدی اگر نظرتون باشه فرض کردیم که در تعاقب عیدی گاهی بعضی از عیادی جاهلن، بعضی از عیادی عالمن. اینجا فرق بین عالم و جاهل در حکم تکلیفیه که عبارت از حرمت باشه، اما در حکم وضعی بین عالم و جاهل فرق نمی کنه. اون وقت اینجا مسئله که قبلا هم گفتیم پیش میاد که در تعریف قصب دارن الاستیلاء و علا ما للغیر من حق او مال عدوانن. اگر نظرتون باشه وقت با این عدوانن چه کار بکنیم؟ ما گفتیم که عدوانن معناش این است که به حسب ظاهر و عرض می شود که واقع هر دو عدوان باشه، اما اگر به حسب ظاهر عدوانی نباشه، مثل اینکه این جاهل به این است که این مالی که برش استیلا پیدا کرده مال غیره و خیال میکنه که مال خودشه لذا برش مستولی شده، اینم به حسب واقع قصبه، ولی اون که عدوان ظاهری هم تحقق نداره. این به اعتقاد اینکه این کفش مال خودشه، به اعتقاد اینکه این لباس مال خودشه، به اعتقاد اینکه مثلا این جانماز مال خودشه آمده استیلاء بر اینها پیدا کرده. پس عدوانی که در تعریف قصب در همون روزهای اول ذکر کردیم، مقصود این است که هم به ظاهر عدوان باشه هم به باطن. اما عرض می شود که یعنی مخواهیم جمع بکنیم بین اون حرف اونجا و اینجا. اینجا میگیم که زمان آوره به عنوان قصب، از اون طرف جاهلم هست، رفع مالا یعلمون نفی حکم تکلیفی میکنه. پس عدوانن اونجا رو باید بگیم به حسب واقع عدوانه، ولو اینکه به حسب اصل اولی ظاهری هم محکوم به حلیت رفع مالا یعلمون اقتضای حلیتش رو میکنه، لکن بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه نیست، کما اینکه در مسئله بعدی هم اشاره میکنیم. بعضی چیزا حرامه عرض میشود و زمان هم درش هست، بعضی چیزا عرض میشود حرام نیست لکن زمان درش هست، مثل اینکه انسان در حال خواب بزنه یک ظرف مثلا چینی مربوط به غیر رو بشکنه در حال خواب. خب آدم خواب که تکلیفی نداره، لذا این عملش عمل محرم نیست، اما از نظر زمان اتلاف مال الغیر، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن. این طور نیست که حکم وضعی و حکم تکلیفی با هم ملازمه داشته باشن، نه بعضی جا حکم تکلیفی نیست ولی حکم وضعی هست، مثل همین مسئلهی که در باب جهل مطرح کردیم، کسی کفش غیر، لباس غیر، یا عرض می شود که سارق یه چیزی رو سرقت کرده، این میاد از سارق میگیره به خیال اینکه مال خودشه، بعد معلوم میشه نه، ما این سارق از کسی دیگه سرقت کرده و به این ارتباطی نداره. اینجا حکم تکلیفی وجود نداره ولی حکم وضعی که روی قاعده علمیت ثابت شده در اینجا هم ثابته. پس نتیجتاً در این مسئله تقریباً دو سه نکته قابل ملاحظه است. یکی این که استثنایی که کردن راجع به موارد امانات شرعیتاً و مالکیه، این با مستثنامن عرض می شود مولد استثناء جزء مستثنامن نیست، مستثنامن اون استیلایی است که بر مال غیر به غیر حقن واقع شده و در موارد امانات نه، خوب این به اقتضای تأمین مالکی یا تأمین شرعی جواز تصرف برای او ثابت. و یکی هم این که گفتم لازم بود که در مورد امانات هم در این نکته تأیید بکنن که صرف این که کسی امین باشه این نفی زمان نمی کنه، باید این امین تعدی یا تفرید نکرده باشه، و الا همین امین حتی در صورتی که خود مالک به عنوان ودیعه و امانت به او داده، لکن اگر تعدی یا تفرید بکنه همین امین مع وصف کونهی امینن مع کون امانتهی مالکیه مع ذلک زمان داره و در قواعد فقهیه اصلا این به عنوان یک قاعده مطریه.
ولی امین
اطلاف تعدی و تفرید کرده، مسئله اطلاف مسئله دیگری است. تعدی و تفرید کرده مثلا یک ارزشمند چیز ارزشمندی رو به این داده که مثلا این حفظش بکنه، خب چیز ارزشمند رو که میخوان حفظ بکنن باید در این صندوقی در یک کمدی و همسال زالک حفظ بکنن، لکن این چیز ارزشمند رو باز گذاشت جلوی هر کسی که وارد اتاق میشه، این یه تعدی یا تفرید. اصل امانت چه مالکیه است، هیچ بحثی هم نداره. چی؟ امین امین. من میگم قاعده کلیه اینه که اگر امین تعدی کرد یا تفرید یکون زامنا، حالا میخواد امانتش مالکیه باشه میخواد امانت شرعیه باشه. و اصلا این یکی از قواعد فقهیه است و در کتاب هایی که در قواعد فقهیه نوشتن یکی همین قاعده است، قاعده زمان امین با تعدی یا تفرید یا عدم زمان امین فی صورت عدم تعدی و تفرید، که در اونجا ثابت میکنن که در صورتی که تعدی یا تفرید بکنه ولو امانت مالکیه باشه یکون و زامنا، مثل مثالی که عرض کرد. و یکی هم مسئله جهل بود که در صورت جهل چون حرمتی در کار نیست به اعتبار انه جاهلون رفع مالا یعلمون، یا به اعتقاد اینکه مال خودشه که دیگه از صورت جهلم بالاتره، حالا ما در این عقل می شود که تصرفی کرد، استیلاء بر این پیدا کرد. گفتم که هم در مسئله تعاقب ایدی گفتیم ممکنه بعضی از این ایادی جاهل باشن، و در تعریف قصبم عدوانی که ذکر شده مقصود این است که عرض می شود به حسب ظاهر و واقع هر دو عدوان باشه، و اما اگر به حسب واقع عدوانه به حسب ظاهر عدوان نیست عکس، یعنی قصب هست ولی حکم به حرمت نداره، حکم به حرمتش به واسطه رفع مالا یعلمون یا اعتقاد خلاف برداشته میشه، اما زمانم در جای خودش هست. و برای این مورد مسئله اتلاف رو من مثال زدم، گفتم اتلاف و مال الغیر ولو اینکه در صورت خوابم باشه و انسان در حال خواب بزنه یک ظرف چینی مربوط به غیر رو بشکنه در حالی که خوابه، این تکلیفی نداره، عمل حرامی مرتکب نشده، ولی زمانش در جای خودش محفوظ. عرض می شود که در مسئله 54، این در این 53 که خوندیم یه تعبیری داشت، کما ازا لبس مداس غیره، مداس ظاهرن به معنی کفش. در مسئله 54 کما ان الید القاسبه و ما یلحق بها موجبت للزمان و هو المسمى بزمان الید و قد عرفت تفصیله فی المسائل السالفه کذالک للزمان سببان آخران الاتلاف و تسبیب، و به عبارت اخرى له سبب آخر و هو الاتلاف سوا اون کان بالمباشره التسبیب. عرض می شود که در این مسئله صورت قاعده کلیه می فرمایند که دو جور زمان داریم، یک زمان که تا به حالم بحث میکردیم زمان الید ازش تعبیر میکنن، به لحاظ اینکه دلیل عمده بر زمان اینها قاعده علالید ما اخذت حتی تعدیه، ولو اینکه بعضی هاشون هم تعریفشون هم با ید سنخیت داره، مثل مقبوض به صوم هم همینطوره، مقبوض به عقد فاسدم که در کتاب مکاسب خوندید اونم همینطور. پس یک زمانی داریم اسمش زمان الیده که در درجه اول قصب رو میگیره، مقبوض به بیع فاسد رو میگیره، مقبوض به صوم رو میگیره و امثال اینا. اما یک زمان دیگری داریم که اون ارتباط به ید و استیلا نداره، از غیر راه ید و استیلا ثابت می شود. اون رو اول میگن که اون دو چیزه، یکیش اتلاف و مال الغیره، یکی تسبیب بر تحقق یک چیزیست که زمان داره. بعد می‌فرمایند به تعبیر دیگر باید بگوییم که اتلاف و مال الغیر، اتلاف و مال الغیر سبب لزمان منتها تارتن این اتلاف به مباشرت حقق پیدا میکنه، چه صورت عمدش و چه صورت جهلش در حال نومش، همونطوری که مثال زد. گاهی از اوقات اتلاف به تسبیب تحقق پیدا میکنه، گاهی بل مباشره گاهی به تسبیب. لذا ما جامعش رو عبارت از اتلاف میگیریم، اینطوری که ایشون تعبیر میکنه اتلاف. منتقل اتلاف دارای دو شعبه است، یک شعبه اتلاف بالمباشره است و یک شعبه اتلاف به تسبیبه، و مثالهای اینها رو در مسئله آینده تمامش رو بیان میکنند که چی از مصادیق اتلاف بالمباشره است و چی از مصادیق اتلاف به تسبیبه. وقت دنبال این هم مسائلی دارن که انشاءالله فردا هست.